بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قاعده تعوید سند در علم رجال بود به عنوان یکی از قواعد عامه رجالی. مبنای قاعده تعویض سند سخنی بود که مرحوم شیخ در ذیل جمعی از مؤلفینی که در فهرست نامشان آمده دارند و اون جمله این است که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، یا اخبرنا به جمیع روایاته، یا اخبرنا به جمیع کتبه. گفته شده است که این تعبیرهایی از این قبیل، به ویژه اونجا که بفرماید به جمیع کتبه و روایاته یا به جمیع روایاته، این تعابیر یک تعابیر عام و مطلقی است و سندهای فرابخشی را ارائه میده که میتواند بیاد جایگزین قطعه ای از سند و گاهی کل سند در تهذیب و استبصار بشود، لااقل. و احیانا حالا ممکنه کسی این تعویض را حتی به غیر از کتابهای خود شیخ هم تعمیم بده. خب مبنای این قاعده تعویض سند که ما سندی را از فهرست شیخ میگیریم و اون را جایگزین یک بخشی از سند در تهذیب و استبصار قرار میدیم، اون تعبیری است که ظاهرش اطلاق یا عمومه. گفتیم اینجا حالا حداقل سه نظریه وجود داره. اون نظری که به جمعی نسبت داده شده و در جامع الرباط هم آمده، اینجوری که نقل کردن، مرحوم اردبیلی در اونجا آورده، احتمالا سابقه هم داره بر مرحوم اردبیلی، حتی قبل از اون هم شاید مطرح باشه، مبنای اون قول به قبول این قاعده علل اطلاق همین عموم و اطلاق این جمله است. دلیل برای قائلین به این که تعویض سند یک قانون درستیه و می شود از اون اسناد عامه فهرست برای تکمیل سند روایاتی که ضعفی درش هست استفاده کرد، همین ظهور عموم اطلاق این جمله است. اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. وقتی میگه راجع به ابن ابی عمر یا حریز یا محمد ابن یحیی و اون 50 چند نفری که حالا 30 خورده ایشون موثق بودن، میفرماد که به جمیع کتب و روایاتش من سند دارم، بعد هم سند معتبر داره، این ظهورش عمومه دیگه. حالا گاهی هم اطلاقه، یه جاهایی داره به جمیع کتبه و روایاته که ظهور عمومی است، یه جاهایی هم داره به کتبه و روایاته که اطلاق داره. بنابراین ظهور عموم و اطلاق این کلام شیخ در فهرست اقتضا میکنه که بشود این سند رو از اینجا برداشت آورد تو اون روایاتی که از ابن ابی عمر نقل میکنه، روایاتی که نمیدونم از هر یک از این 50-60 نفر نقل میکنه و اون رو جایگزین کرد. و اختصاص هم ندارد به اون جایی که اون شخص در آغاز سند باشه در تهذیب و استبصار. نه، اگر یک مصداقش این بود که اون شخص در آغاز سنده، بعد سند مشیخه میبینیم ضعف داره، میگفتیم اون سند عام میاد جای مشیخه رو میگیره. نه، حتی اون جایی که اون شخص راوی وسط همون سندی است که تهذیب و استبصار قرار گرفته، باز هم می شود اون سند را سند فهرست را جایگزین اون سند کرد. از قبیل همون بحث خودمون الان عبدالله ابن ابی عفور همینطوره. روایت عبدالله ابن ابی عفور تو خود تهذیب داره که احمد ابن محمد ابن یحیی از محمد ابن یحیی از چی؟ از محمد ابن ابی عمر و همینطور بعدش. خب بله؟ بله این مشیخ هست. بله مشیخ هست. انا عبدالله ابن ابی عفور. منتها تو مشیخه اونی که ما میخوایم جایگزین بکنیم اونی نیست که کتاب با نام او در ابتدای سند در متن تهذیب آمده. این اهمیت قصه اینه که ما این قاعده را از افرادی که نامشون در اول روایت آمده در تهذیب و به مشیخ ارجاع شده از اینا تعمیم بدیم به اونجایی که اون فرد وسط سنده. حالا این سند خود تهذیب آمده باشه یا تو مشیخه اینش فرق نمیکنه، ولی فردی را وسط سند میگیریم میخوایم بیایم اون سندی دیگه جایگزین اون بشه. این مهم اینه. خب این مبنای قول به پذیرش این قاعده همین اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته هست. منتها کسانی که این قاعده را قبول ندارن بایستی ببینیم چه میگویند مقابل این عموم و اطلاق. بالاخره وقتی میگه شیخ با حساب و کتاب داره میگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته و نشانه حساب کتابش هم اینه که بین حدود 900 نفر 50-60 نفر اینجور تعبیر راجبشون اومده، ولی میشه بی حساب و کتاب نیست، با حساب و کتاب یه جمعی که غالبا هم افراد برجستن مورد عنایت قرار گرفتن و شیخ میگه به جمیع کتبی و روایاته. این ظهور عموم اطلاق یه ظهور عقلایی است که در این کلام شیخ جاریه و این ظهور میاد این سند را در یه جایگاه خیلی بالایی منشونه و به او قدرت جایگزینی میده. میگه هر جایی که شیخ روایتی نقل کرده از این شخص، چه در ابتدای سند که ظاهرش اینه که از کتابش گرفته، چه وسط سند، حالا این وسط سند هم میخواد در سند در متن روایت ذکر شده باشه یا اینکه وسط سند مشیخه باشه، فرق نمیکنه، مثل بحث ما که وسط سند مشیخه است. خب این استدلاله. چه اشکالاتی بوده که کسانی از این روی برگرداندند و کلن قاعده را نفی کردند یا اینکه قاعده به تفسیر شدن به ترتیبی است که عرض میکنیم؟ اینا حالا دیگه اشکالات به این استدلال اونچه که الان شروع خواهیم کرد به توضیح و بررسی اونها، یا به عبارت دیگه اونی که داریم عرض میکنیم ادله قول به عدم قبول این قاعده است علی نحو الاطلاق و علی نحو التفسیر. حالا یک به یک اینا رو باید بررسی کنیم. یک چیزیست که در عرض شود که بعضی از کلمات آمده در همین کتاب های حائری به اشاره شده و رد شده، ولی در کتاب ایشون آمده القضا فی الفقه الاسلامی که تألیف است آیت الله حائری، عرض شود که اسد کاظم حائری صفحه 52 ایشون اشاره، یا 53-54 از 52 این بحث رو میشه، تو همون صفحات اشاره به این چی دارن، البته رد کردن. کسی که این رو پذیرفته همین آیه آیت الله محسنی کابلی است که در اون کتاب بحوثون فی علم رجال این رو آورده، چون کتابی داره بحوثون، بله قندهاری ایناش دیگه، عرض شود که ایشون جزء چی هم هستن دیگه، پشتون ها هستن دیگه، نه بله بله جزء پشتون، اقلیت شیعه پشتون هم دیگه، بله شیعه بودنش که این شیعه هست. ما هم رفاقت داریم هم ارادت داریم، خیلی مرد شریفی هن ایشون. بله بله
خلیفی هست
شیعه هست دیگه، پشتون شیعه کم داریم دیگه خیلی. پشتون ها مطابق یه اقلیت شیعه دارن که خیلی کمه، ایشون از همون ها هستن. خب ایشون نجف تأثیر کرده، آقای خویی، سعد، اینا فرد فاضلیه. کتابی دارم به نام بحوثون فی علم الرجال که جامعه المصطفی هم، انتشارات جامعه المصطفی چند سال قبل چاپ کرد، صفحه 310. به طور کلی ایشون یه فصلی دارن به نام بحث مشیخه که مربوط به تهذیب و استبصار و اینهاست و من لا یحضره. سه تا کتاب از کتب اربعه ما مشیخه دارن. مشیخه یعنی این که در متن روایت از یک راوی که کتابی داره روایت نقش شده، اما سند خود شیخ یا صدوق به اون راوی دیگه اونجا ذکر نشده، تکرار نشده، همه جا جمع شده، آخر ذکر شده. یه فصلی دارن راجع به مشیخه بحث میکنن. حالا اولین مطلبی که در کلام ایشون اومده و اینجا اونجا هم گاهی نشانه هایی از توجه به این مطلب اول هست اینه که اصلا این اخبرنا به کتبی و روایاته، اینجور تلقی که شما ازش دارید که یعنی به شکل تفصیلی شیخ توجه داره به تمام روایاتی که در این کتاب آمده یا تمام روایاتی که از ابن ابی عمر از کتب متفرقه نقل شده و داره به همه اون روایات الان نحو تفصیل سند میده و برای اونها سند ذکر میکنه، این تلقی مبنای استدلال شماست و این مبنا اصلا درست نیست. استدلال به این که اخبرنا به جمیع و کتبی، به جمیع کتبهی و روایاته، داره افاده یک قاعده عامه میکنه و به عبارت اخرى یه سند دقیق فراگیر برای خود شیخ به این راوی یا کتابهای اون نقل میکنه، این مبنای استدلاله. این مبنا اصلا درست نیست. خب چی میخواد بگه این اخبرنا به جمیع کتب و روایاته؟ میگه این اخبرنا به جمیع کتب و روایاته میخواد بگه که این آقا این کتابا رو داشته در حدی که الان فهرست مینویسن. الان دیدید وقتی یا شرح حال کسی مینویسه میگن این آقا مثلا 50 تا کتاب داره. اما اینکه حالا بخواد بگه که من به تمام روایاتی که در این اومده دارم سند ذکر میکنم و نمیدونم، مخصوصا اینکه به روایاتی که از کتاب خودش هم نیست، از کتب متفرقه گرفته شده، بخواد بگه که من دارم سندی میارم جای هزار تا روایت دیگه که این وسط نام این آقای ابن ابی عمر یا حریز یا امثال اینا وسط سند آمده. نه، این خبران نیست. اخبرانا به جمعی کتب و روایات شیخ در فهرست در مقام بیان آثار این مؤلفینه، اصلا در مقام این که بخواد تفصیلا سندی به تک تک روایاتشون و با دقتی که در تهذیب و استبصار و کتب روایی است نیست، اصلا در این صدد نیست. مقام کتاب فهرست مقام بیان مؤلفین از شیعه و اینکه اینها چه کتابهایی داشتند و اینکه علل اجمال حالا ما یه سندی داریم به اینکه این آقا این کتابا رو داره، یعنی یه نگاه اجمالی کلیه به اینکه این کتاب مال اوه، این آقا از اون آقا از اون آقا نقل کرده که آقا ایشون کتابی داره اینم کتابشه. اما حالا اینکه سند بیاد خورد بشه، بیاد بخواد تمام روایاتی که تو این کتاب اومده بگیره، این حتی اون بحث کتبش هم رو میتونه تخریب بکنه، نه فقط روایات، این خیلی بعیده و در مقام این نیست، به ویژه در مقام دوم که بخواد روایاتی رو هم بگیره که این آقا وسط سند قرار گرفته. اون روایاتی که در وسط سند قرار گرفته دیگه یا شفاهی یا از کتب متفرقه نقل شده. ابن ابی عمر در 50 کتاب و اصل دیگری که دیگران داشتن از ابن ابی عمر هم روایاتی نقل شده در اونجا. حالا بیایم بگیم شیخ وقتی میگه این سند عام من دارم به روایات ابن ابی عمر، یعنی جدا جدا تک تک اینا رو الان در نظر گرفتم میگم این سند به همه اونا میخوره؟ نه، اصلا این نیست. اون میخواد بگه که این کتاب ها به نحو اجمال و کلی از آن این آقاست و به همین شکل ما سندی به او داریم. روایات او هم اینطوره، یعنی مجموعه روایاتی داره که یه همچین سندی در بابش وجود داره. این اشکال اولیست که در اینجا وجود داره و در این کتاب بحوث فی علم الرجال هم بهش اشاره شده و البته در کلمات دیگران هم به این اشاره شده. معمولا اونها قبول نکردن، ولی در این بحوث فی علم الرجال این قبول شده، یعنی گفته شده که اخبرنا به جمیع و کتبه، یعنی به نحو اجمال به کلیت این کتاب یا مجموعه من حیث المجموع این کتاب و روایات یک چنین سندی وجود داره. بله، حالا این عام از اینه که ممکنه اصلا کتابش رو شیخ از اول تا آخر ندیده باشه یا تو کتابخونش نباشه یا مطالعه نکرده باشه. این خیلی فرق داره تا اونجایی که ما بگیم این این اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته. میخواد بگه که من این کتاب اینجاست و به همه اون کتاب این سند رو دارم. چون کتاب که بخواد به دست بیاد 5-6-9 داره دیگه، کتاب و روایات، یعنی مناوله است که همین کتاب در دست او رسیده و به نحوی مثلا در کتابخونش بوده، یعنی دیدن اون کتاب و تناول و مناوله است. این یک شکلشه. یک شکلش قرائته که برای او میخونده، یک شکلش اجازه است. نمیدونم چند شکل داره. این هیچ کدومش هم ممکن نباشه. میگه این کتاب که اصلا ممکنه من شیخ اصلا ندیده باشه این کتاب، ولی میگه که این آقا از اون آقا از اون نقل کرده که این آقا این کتابو داره و کل کتابش هم این کل کتابهاش اینا بوده و منم به این کل کتابها و روایاتش سند رو دارم. این اشکال اوله که این اشکال اگر باشه کل قاعده اصلا پنچر میشه، هیچی اصلا میره رو هوا، هیچی نمیمونه. حالا در عرض شود که تقویت این هم ممکنه کسی بگه که اصلا تمسک به این نوع عموم و اطلاقات در کلمات غیر معصوم اصلا اون پای محکم و جایگاه خیلی جدی مثل اجرای اطلاق و عموم در کلمات معصومین و قرآن و آیات و روایات نیست. بخلال شیخ که میفرماد یعنی این مجموعه علل یه همچین گفتن که ایشون یه مجموعه کتاب ها داره، این آقا از اون آقا از اون نقل کرده که این آقا این مجموعه این کتاب ها رو داره، 20 کتاب داره یا این مجموعه روایاتی رو داره. اما اینکه این مقام فهرست نویسی غیر از اونه که تو تهذیب و استبصار برای حجیت روایت میخواد تلاش بکنه، این اشکالیه که وارد شده. خب این اشکال، یعنی اولین اشکال به قاعده تعویض سند اینه. اولا ویژگی این اشکال اینه که مختص به روایات نیست، داره کتبم رو خراب میکنه دیگه. این اشکال اگه درست باشه، این قاعده تعویض سند نه به درد جایگزین کردن سند عام نسبت به اون راویانی است که در وسط سند در خود متن یا در مشیخه قرار گرفتن و هم این قدرت را تخریب میکنه و هم بالاتر اصلا میگه این سند فهرست حتی جای سند اون کسی که به نام او آغاز شده روایات در تعذیب و استبصار به درد اونم نمیخوره، چه در اون شخص وسط سند باشه چه کسی باشه که در تعذیب و استبصار المبدو به سند باشه، سواء کان راوی فی تضاعیف سند او بود ابه سند و تهذیب و الاستبصار همه اینا رو خراب میکنه، چون هم کتب را میگه این عموم و اطلاقی درش نیست و به طریق اولا روایات. اصلا اگه بگیم این کتب را داره فرو میریزه دیگه روایات دیگه سستره و کلن فرو میریزه. و همونطور که عرض کردم مثل این که الان همینجوری شرح حال کسی مینویسن میگن این 30 تا کتاب داره، فلانی فلانی از فلانی نقل کرد که ایشون 30 تا کتاب داره، اینا هم اسمشه. اما اینکه حالا بخواد بگه همه مطالبشو داره برای من نقل میکنه دشون، ها اینجوری نیست. این اشکال اوله که اگر کسی این اشکال رو بپذیره نه تنها قاعده تعویض سند را در روایاتی روایات و راویانی که در وسط سند هستن تخریب میکنه، بلکه در تعویض سند را در راوی که ابتدای سند هم قرار گرفته اونم قابل قبول نیست و اونم خراب میشه. این اشکال اول. جواب این اشکال اینه که عرض شود که اخبرنا به جمیع و کتبی و روایاتی ظهوری داره و ظهورش هم یک ظهور عقلایی است و این ظهوری داره و ظهورش هم عقلایی است و ظهورش هم وقتی میگه به کتاب او من سند دارم، یعنی مفروض اینه که یک کتابی موجود بوده، اون کتاب هم عرض شود که یه هویتی داشته. نشانش هم اینه که تو این تعذیب استبصار با نام او شروع کرده. خب وقتی که میگه اخبرنا به کتاب او، این آقا از اون آقا از اون آقا، این معناش اینه که یعنی همین کتاب، یعنی هرچی تو اینه دیگه، یعنی ابن ابی عمر یا حریز یک کتابی داشته یا 5 تا کتاب داشته، تو اون 5 تا کتاب هر کدوم 50 تا 100 تا 200 تا روایت داره و او داره میگه که من تا ابن ابی عمر این آقایون دارن اون کتاب رو برام نقل میکنن. تو خود کتابم که بریم سند ذکر شده، هر روایتی برای خودش سند داره. فاصله و واسطه بین شیخ و این کتاب، به این کتاب که حالا 500 تا مثلا روایت داره که حالا از بعد از مؤلف به بعدم سندهاش ذکر شده، فاصله بین شیخ تا او میگه که اینا هستن، این آقا از اون آقا و از اون نقل کرده که ابن ابی عمر کتابی داره و تو کتابش هم اینا رو گفته. این ظاهرش اینه که این هرچی تو کتاب بوده دیگه، این که بگیم بله او یک کتابی داشته، اینا گفتن یک کتابی داشته، نه این نیست. یعنی میخواد بگه این 5 تا کتاب، این 2 تا کتاب، این 10 تا کتابی که به او مستنده با این سلسله سند به دست من رسیده، یعنی این کتاب اصلش معتبره که مال اون آقاست و واسطه منم به اون کتاب اینه، لا محاله این سند خورد میشه به همه روایات اون تعلق میگیره. برای اینکه نسبت شیخ رو به اون کتاب مشخص میکنه، میگه تمام این کتاب این آقایون برای من نقد کردن، این آقایون نقد کردن که او کتابی داره، نه نقل کردن که این کتاب از آن اوست و ما داریم اون رو نقل میکنیم براتون. ظاهر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات اینه که این ظهور اتفاقا در روایاتش بیشتره، چون در کتب ممکنه بگیم اصل کتاب رو داره میگه، اما در روایات دیگه واقع روایت داره حتما میگه، نه عنوان روایت. اونی هم که ما الان بیشتر داریم نیاز به اون داریم روایات اون شخصه، و کلمه روایات دیگه بعیده که بگیم یه مجموعه روایات داره. یعنی چه مجموعه روایات داره؟ وقتی میگه به روایاته یعنی استقراقیه، یعنی این روایتش و این روایتش و این روایتش و این روایتش. پس اولا ظهور به جمیع کتبی و روایات ظهور استقراقیه، مجموعی نیست، و این ظهور استقراقی در کلمه روایات بیشتر از کتبه. برای اینکه تو کتاب ممکنه کسی بگه این مجموعه، من حیث المجموع را مثلا این گفته مال اوه، اما حالا خورد بشم بگم تمام این تک تک روایاتش این برای من داره نقل میشه، این مثلا سخته مثلا. اما در روایات اون شخص، روایات او چیزای پراکنده بوده. او بگه که بله، یعنی یه روایاتی داشته، این که بعیده، روایاته به جمیع روایاته، یعنی یک به یک اینا رو من دارم میگم از این طریق به من رسیده. به جمیع روایات ظهور بسیار خوبی در استغراق داره، به جمیع کتب هم همینطوره. وقتی میگه این کتاب را این آقایون برای من نقل کردن، یعنی هرچی تو این کتابه دیگه از این طریق به من رسیده. این ظهور به جمیع کتبی و روایات، مخصوصا در به جمیع روایات، اینه که به شکل اجمالی و مجموعی و سربست و کلی نمیگه، این داره پخش میشه این سند رو هر چی که تو این کتابه، و پخش میشه رو هر چی که این روایت داره این شخص، که بگه بله سربست و علی نحو الاجمال میگه من سندی به این دارم. این خلاف ظاهره واقعا. این یک، این حالا من یک دو نکته رو عرض بکنم. بنابراین این ظهور قویه، و اینکه ما این حمله بر یک مجموعه من نیستون مجموع و کلی و اجمال بکنیم اصلا با ظاهر عبارت سازگار نیست، مخصوصا در کلمه روایاته. چون در کتاب یه ما بین دفتینه میگه بله الان نحبل اجمال، اما در روایات ما بین دفته نیست، جدا جدا این روایات است که از در 10 تا 20 تا 30 تا کتاب دیگه نقش شده، پراکنده هم هست. این روایات پراکنده محمد بن ابی عمیر رو میگه به جمیع روایاته. یعنی چی؟ یعنی علل اجمال چه ارزشی داره؟ حالا دیده و ندیده رو بعد میگیم. حالا اونی که دیده دو خودش آورده دیگه، حالا اونی که تو تهذیب و استفساره اجازه بدید، حالا اون اشکال دیگه ایست که میگیم به جمعی روایاته، باید اول ثابت بشه که روایت او ادونه، حالا میگیم اون دورش رو میگیم، اشکال دیگه است.
شما که روایات جمعه و دور استقراقی داره در تک تک روایات،
آنه
در تایید فرمایش کن و این داخلی داره، چون روایات یعنی همه روایت ها نه به شکل جمعی
مجموعی نه استقراقی،
یعنی هم که میاد یعنی
بله بله
همه
روایات بله 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 همینطوره، همینطوره بله زوشه. این حالا اول است. از ناحیه دیگه اونی که اینو تقویت میکنه، حالا همین است که ایشون اشاره میکنن که به خصوص اونجایی که جمیع داره، جمیع داره یا کلها داره، که یعنی دیگه اطلاق نیست که چی باشه، عمومه، و اصل در اطلاق و عموم هم استقراقه. اینم از این جهت ظهورش استقراقه. از سوی دیگر این تلقی شما از فهرست که میگویید داره میخواد علل اجمال کتاب های شخص را بگه، این تلقی تلقی درست نیست، به خاطر این شاهد که در خود مشیخه اونجا داره شیخ میگه که بعضی از این اسناد را ما اینجا ذکر میکنیم و بعضش هم در کتب فهرستمون و از جمله کتاب فهرست خودشون ذکر میکنیم. این در مشیخه این امر وجود داره، حالا یا اول مشیخه که میخواد شروع بکنه، حالا این عبارت رو من اینجا ننوشتم ندارم، اول مشیخه شیخ میفرماد که ما سندهایی برای این کسانی که بد سند کردیم به اونها در تهذیب و استبصار اینجا ذکر میکنیم، و البته اینجا همه اون اسناد رو ذکر نمیکنیم، بخشش هم رو احاله میدیم به اون چه که در فهرسته، در کتب فهرستی وجود داره. این معلوم میشه که اون کتاب فهرست با کتاب مشیخه با کتاب روایی اینجوری نیست که دو باب جدا باشن، بلکه در کتاب فهرست عنایته که اسناد مکمل مشیخه را بیاره. این معلوم میشه که میشه از اونجا برای اینجا وام گرفت. البته این بیشتر در کتب جاری میشه، ولی بالاخره به نحوی شاهد بر این میشه که مقام بیان اسناد در فهرست بیان اجمالی علل اصول کلی نیست، بلکه واقعا با نگاه حدیثی و روایی هم میخواد سند به ذکر بکنه. و اینم شاهد دیگه. شاهد دیگر هم این است که عرض شود که وقتی این 900 تا اسم شما در فهرست ببینید و با هم مقایسه بکنید، آدم مطمئن میشه که تو این 30-40 تا 40-50 تا با عنایت داره این حرف را میزنه، ولی در بقیه خیلی روات دیگه میگه که گفتن کتابهایی داره، کتابهایی براشون وجود داره، یا به بعضی کتاباش میگه ما یه سندی داریم. به جمع محدودی که میرسه میگه بله اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته. یعنی این تفاوت این اشخاص رو در فهرست که کسی ملاحظه بکنه به خوبی به این پی میبره که نه، با عنایت داره میگه به جمیع کتب و روایاته. این که حالا صرف یک کتاب داشته یا چند تا کتاب داشته و حالا اینام گفتن بله به کلی این کتاباش، مثلا این کسی گفته این کتابا رو داره، این آقایون گفتن این کتابا رو داره، نه، روی عنایت داره میگه و مخصوصا نسبت به روایاتی که حتما با عنایت داره میگه، که میگه به جمیع روایات او من این سند رو دارم، حتما با یه عنایت خاصی داره این بیان رو میاره. بنابراین دست برداشتن از این ظهور به جمیع کتبی و روایاته که ظهور در استقراق داره مخصوصا در روایاته به خاطر یک احتمال اینجور که بله میخواد بگه علل اصول مجموعی کلی مثلا یه همچی کتاب هایی داره، این امر از شود که بعیدیست، این امر بعیدیست و ظاهر عرفی و عقلایی اینه که بگیم این جمیع کتب روایاته واقعا این سند داره میخوره به همه اونچه که تو این کتابه، همه اونچه که تو این روایات اوست و مجموعی و کلی دیدن این چی نیست. این اشکال اول و به نحوی حالا پاسخی که عرض شد. بله
آخر مشیخ تحقیق در قد عورت و جمع در مورد تو رو قرامت مصنفات و مصنفات و تفصیل تفصیل داره چربون یا تو و به مذکور به فعال فر مصنفات و به شوی خواهیم هم دا من اراده و اخرد و مناف انشاءالا و قد ذکر نحنو
بله
مستوفن بی کتاب
فهرستشون. بله این خود ایشون داره اونجا ارجاع میده، ولی میشه که اینجی نیست که یک دستی حالا به کلیت کتاب یا علل اصول مثلا یه همچین سندی داریم، نه حساب کتاب داره.
جمع یا جمع بدلیه یا جمع
مجموعیه یا استقراقیه؟ من
دلالت اصل اولیه
استقراقه. بله اینا تو اصول گفته شده
خاص.
بله این اشکال اول. اشکال دوم این است که از یک منظر دیگر کسی ممکنه بگه این اسناد عامی که در اخبرنا به جمیع کتبی و روایات آمده اسنادی است که مجموعی است به این معنایی که الان عرض میکنم. توضیح مسئله اینه که شما غالبا در این 30-40 نفری که حالا 30 و چند نفری که سند به جمیع کتب و روایات داره، حدود 40 نفری که سند به جمیع کتب و روایات داره و سندم معتبره، خود اون شخصم معتبره، غالبا شما میبینید که میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایاتش 1-2-3-4-5 سند، چند سند رو ذکر میکنه، میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات مثلا محمد ابن ابی عمر 1 این سند، 2 این سند، 3 حتی تا 5 سند هم گاهی داره، غالبا هم 2 تاست، حالا یکی هم ممکنه جایی باشه ولی غالبا 2 تاست. خب سوالی که اینجا وجود داره این که این 2 سند یا 3 سندی که داره میگه من به کتاب ها و روایات مثلا ابن ابی عمر دارم، عرض شود که یه نکته دیگه هم بگم بعد این رو عرض بکنم. پس اولا اینه که در غالب این مواردی که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات هست یک سند نیست، دو تا سه تا سند طرق متعدده است. ثانیاً اینه که غالبا در اینجاها عرض شود که از میان این چند سند همشون معتبر نیستن، لااقل یکیش غیر معتبره. اینم دو. اون وقت حالا نکته سوم اینه که ممکنه کسی بگوید که این که میگه من به همه این کتب روایات او این اسناد را دارم، معناش این نیست که هر یکی از این اسناد برای کل کتب روایاته، بلکه مجموعه این اسناد برای کل کتاب و روایاته. این مجموعی را در طرف اسناد میگیم مقصوده، نه استقراقی و جدا جدا. این پنج سندی که الان مثلا من ابن ابی عمر ببینم اینجا نوشتم چند سند داره، محمد ابن ابی عمر سه طریق داره، توجه کردید؟ یا مثلا محمد ابن حسن صفار، بله مثلا دو یا سه سند داره، غالبا دو سه سند داره. این سندی که عرض شود که ذکر اسناد چندگانی که ذیل هر یک از اینها ذکر شده، دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم هر یک سند برای کل اونهاست، یعنی کل کتاب ها و روایات ابن ابی عمر اولا با این نقش شده، ثانیاً همه اونها با این دومی نقش شده، ثالثاً همه اونها با این سومی نقش شده. این یک تلقیه که اگر این باشه حرف شما درست میشه. اما کی گفته اینه؟ شاید، حالا یا ظاهرش اینه یا شاید اینطور باشه که میگه به اون کل من این سه تا سند را دارم، نه اینکه هر یک از اینا برای کل باشه. سه تا سند کل کتاب و روایات ابن ابی عمر رو پوشش میده، ولو به نحو تجزیه و تفکیکی، یعنی بخشش با سند اول نقل شده، بخشش با سند دوم، بخش دیگر با سند سوم. اونه یا اینه؟ این مستشکل در اشکال دوم میگه که این دومیه، لااقل احتمال این دومی میره، و اگر حالت جدا جدا برای کل نباشه بلکه مجموع برای کل باشه، دیگه شما نمیتونید هر روایتی، هر کتابی، هر جایی یه سند معتبر رو بردارید ببرید اونجا. نه، این سه تا سنده، دو تا سنده، یکیش درست یکیش درست نیست، نمیدونیم این روایت تو اون سند اولیه درسته یا تو سند دومیه ضعیفه. بازم اشکال فرو میریزه این قاعده را. پس بنابراین احتمال این که این اسناد متعدده در هر یک از روات جدا جدا برای کل نباشند به نحو استقراق، بلکه کل برای کل باشه، این احتمال می رود. و این احتمال اگه بیاد دیگه تو هر روایه، و توجه هم داشته باشید که معمولا همه اسناد هم درست نیست، همین که یکی از این چند سند ضعیف شد دیگه برای ما شبهه مصداقی میشه که بالاخره این سند صحیح برای این روایت هست یا نیست. کسی به ما قول نداده دیگه، میگه این کل این سه سند برای کل این روایاته به نحو مجموعی، و اینجا دیگه نمیشه اش تمسک کرد. اینم اشکال دومی که حالا دیگه داره.